بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما ذکره من التفریع اقوا شاهد علی ارادت تخییر الواقعی و ان کان القول بهی لا یخلو عن الاشکال و کیف کان فالظاهر بعد التأمل فی کلماتهم فی باب الاجماع ارادتهم به طرح قول الامام من حیث العمل. بله قبل از این بود چشم از اون. بله لکن الانصاف ان ادله الاباحه فی محتمل الحرمه ینصرف الی محتمل الحرمه و غیر الوجوب و ادله نفی تکلیف اما لم یعلم وقوع التکلیف لا یفید الا عدم المؤاخذه علی الترک. حالا چشم یه خجلتر هم میخونم. بحث بر سر این بود که در جایی که امر دائر هست بین وجوب و حرمت و دلیلی هم بر تعیین وجوب یا بر تعیین حرمت نداریم، در عین حال که علم داریم حکم شرع یا وجوب است و یا حرمت، آیا همچه جایی باید به ادله اباحه تمسک کرد؟ همون ادله ای که در باب شبهه تحریمیه وارد شده بود و ادله براءت همون ادله ای که در شبهه وجوبیه بهش تمسک شده بود. شیخ این معنا را تأیید کردند، منتها فرمودند در مقابل ما مرحوم شیخ رضوان الله علیه شیخ طوسی قائل به تخییر شدند و مرادشون هم از تخییر تخییر واقعی است، منتها مرحوم محقق آمدن از مرحوم شیخ دفاع کردند و خواستن بگن شیخ هم تقریبا قائل به اباحه هستند، برای اینکه مراد از تخییری را که شیخ بهش استناد فرموده اند تخییر ظاهری است نه تخییر واقعی، و تخییر ظاهری همون اباحه است، یعنی انسان در مقام ظاهر مخیر است جانب وجوب را بگیره و مخیر است جانب حرمت را بگیرد، یا فاعل باشد و یا تارک باشه. منتها مرحوم شیخ فرمودند ما اگر به کلمات شیخ مراجعه کنیم از کلمات شیخ استفاده می کنیم که مراد از تخییری را که شیخ بهش استناد کرده اند تخییر ظاهری نیست، بلکه مراد تخییر واقعی است. و از جمله مطالبی که در تأیید حرفشون ذکر کردن این مسئله بود، فرمودن خود شیخ آمدن فرموده ان برای اصحاب در مسئله دو قول است در دوران امر بین محظورین، بین وجوب و بین حرمت، بعضی قائل به اباحه شده ان و گفتن ما جانب اباحه را میگیریم و بعضی قائل به تخییر شده ان، منتها شیخ قول به اباحه را رد کردند، گفتن اگر ما قول به اباحه را بگیریم لازمه این قول اینه که اگر در یک مسئله امت به دو قول اختلاف نظر داشتن و بطلان احد القولین ثابت شد، اینجا باید همه علما نسبت به اون قول دیگر اتفاق و اجماع پیدا بکنن. مثلا بعضی گفتن فلان مسئله واجبه، بعضی گفتن فلان مسئله حرامه، و ما برامون روشن شد که قول به حرمت قول درستی نیست. خب وقتی بطلان قول به حرمت برای ما ثابت شد، الا ولابد همه باید قائل به چی بشن؟ همه باید قائل به وجوب بشوند. در حالی که این حرف حرف درستی نیست، ما اینجا قائل به تخییر هستیم، تخییر را هم تخییر واقعی میدانیم، میگیم حکم شرع در اینجا تخییره. بنابراین اگر احد القولین بطلانش ثابت شد، نمیتوانیم از این تخییری که یک حکم شرعی واقعی است دست برداریم. اون وقت شیخ میگن از همین استنباط و استدلال مرحوم شیخ طوسی ما استفاده میکنیم که مرادشون از تخییر، تخییر واقعی است، نه تخییر ظاهری که قول به اباحه باشد و مرحوم محقق به اون استناد فرمودن. گرچه به حرف مرحوم شیخ که قائل به تخییر واقعی شده ان، شیخ انصاری اشکال میکنن، میگن اگر ما قائل به تخییر واقعی هم بشویم، تخییر واقعی هم قول ثالثه. چطور در مسئله که امت به دو قول مختلف بودن ابداع قول ثالث حرام بود و اجماع مرکب داشتیم بر این که قول ثالث خلاف قول امام است؟ این تخییر واقعی هم خودش قول ثالثه و ابداع قول ثالثه، چون یک عده قائلن به وجوب ولا غیر، یک عده قائلن به حرمت ولا غیر. پس ما بیاییم بگیم حکم شرع در اینجا مخیر بودن بین وجوب و حرمت هست، خود این می شود یک قول سوم. پس مرحوم شیخ خواستن از ابداع قول ثالث فرار بکنن، در حالی که دوچار قول چی شدن؟ قول ثالث شدن. بنابراین این حرف مرحوم شیخ هم مسئله ای نیست که مشکل ما را حل کنه. منتها یک مشکل دیگری ما در مسئله داریم. ما تا اینجا برای شما اثبات کردیم که ادله اباحه و ادله براءت شامل دوران امر بین محظورین هم می شود، اما انصاف این است که شامل نمی شود. چون وقتی ما به ادله اباحه مراجعه می کنیم، ادله اباحه فقط شامل شبهه تحریمیه می شه و شبهه تحریمیه جایی بود که امر دائره بین حرمت و غیر وجوب بود، یعنی امر دائره بین حرمت و اباحه، حرمت و کراهت، حرمت و استحباب. بالاخره شبهه تحریمیه مال اونجا بود و اگر ما باشیم و این ادله اباحه، ادله اباحه فقط اونجا را شامل میشه، اما دیگه دوران ام بین محظورین جایی که طرف شبهه ما یک طرفش وجوبه و یک طرفش حرمت، همچه جایی را شامل می شود یا شامل نمی شود؟ شامل نمی شود. عنایت فرمودید. خصوصا اگر نظرتون باشد یکی از روایات بنا به نقل صدوق این بود کل شیء لک حلال حتی یرد فیه نهیون. از این حتی یرد فیه نهیون اگر ما صراحت استفاده نکنیم، حداقل ظهور استفاده می کنیم که فقط مال شبهه تحریمیه است، دیگه دوران ام بین محظورین را شامل نمیشه. و ادله براءتی هم که ما بهش تمسک کردیم، عرض شد که هر چیزی را که مردم نمیدانن در مقابلش مکلف نیستن، یا ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، این ادله ای که ما در براءت استفاده می کردیم، این هم فقط مال شبهه وجوبیه است، یعنی جایی که امر دائر باشد بین وجوب و غیر حرمت. پس ادله اباحه و ادله براءت به طور کلی بیگانه هست از دوران امر بین چی؟
از دوران امر بین محظورین. پس ما می توانیم بگوییم ما نسبت به وجوب تکلیفی نداریم، اگر چیزی واجب بود و ما ترک کردیم در ترکش عقاب نداریم، اگر چیزی حرام بود و ما مرتکب شدیم در ارتکابش ما عقاب نداریم. اما در عین حال، حالا اگر یک دلیلی قائم شد و گفت در دوران امر بین محظورین شما یا باید جانب حرمت را بگیرید یا باید جانب وجوب را بگیرید، این دیگه با ادله اباحه و ادله براءت منافاتی نداره. بنابراین شما نمی توانید اینجا نفی کنید جانب حرمت را گرفتن یا جانب وجوب را گرفتن. منتها عمده این است که آیا همچه دلیلی داریم یا نداریم و از رو ثابت میکنیم که نه، همچه دلیلی ما نداریم. حالا اگر از همه این حرف ها صرف نظر کردیم و گفتیم در دوران امر بین محظورین ما مکلفیم یک طرف را بگیریم، حالا اون یک طرف را که خواستیم بگیریم آیا جانب حرمت را بگیریم یا جانب وجوب را بگیریم؟ شیخ میگن اگر نظر ما این شد که در دوران امر بین محظورین تخییری نیستیم، اباحه‌ای نیستیم و الا ولابد باید یک طرف را بگیریم، اون یک طرفی که باید بریم سراغش طرف حرمت، طرف حرمت را باید بگیریم. و برای اثبات این معنا هم به چند دلیل تمسک میکنن که سابق اشاره کردیم و از رو هم انشالله مفصلتر خدمتتون عرض میکنیم. عنایت بفرمایید. حالا از کجا گفتید که ما نخونده بودیم؟ بله، ثم فر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرع علی القول الاول، بنابر قول اول که اباحه باشد تفریع فرموده به جواز اتفاق هم بعد الاختلاف، بعد از آنی که امت در یک مسئله دو قول داشتن، بعضی قائل به وجوب بودن بعضی قائل به حرمت بودن و اجماع مرکب بر نفی قول ثالث بود، می شود اجماع بسیط بر یک طرف پیدا بکنن. این احتمالش هست. به جواز اتفاق هم می شود همه فقها اتفاق و اجماع بسیط پیدا بکنن بعد الاختلاف علا قول واحد، که حالا قول واحد یا طرف وجوب باشه و یا طرف حرمت باشه. کجا می توانن اتفاق پیدا بکنن؟ عرصود که بله، بعد از آنی که بطلان احد القولن براشون چی شد؟ ثابت شد. و اما و علل قول ثانی، اگر ما قائل به تخییر واقعی شدیم، چون تخییر واقعی یک حکم شرعی واقعی است، بر فرض هم بطلان احد القولن ثابت بشود، دیگه تحصیل اجماع بسیط بر یک طرف امکان پذیر نیست. و اما و علل قول ثانی عدم و جواز ذالک، جایز نیست اینها اجماع بسیط بر یک طرف، چون خود تخییر یک حکم شرعی واقعی است. معللا علت آورده از که چه فرق است بین تخییر ظاهری و اباحه و تخییر واقعی، که در تخییر ظاهری می شود اجماع بسیط بر احد القولن پیدا بشه، اما در تخییر واقعی نمیشه. میگن برای اینکه حکم ظاهری معناش این است که تا وقتی کشف خلاف بر شما نشده است این حکم ظاهری است، پس وقتی وجوب معینن یا حرمت معینن برای من روشن نشود من اباحه‌ای هستم، اما وقتی بطلان حرمت ثابت شد و تعین وجوب ثابت شد، دیگه اینجا جای تمسک به اباحه هست یا نیست جای تمسک به اباحه نیست. معللن ایشون برای این مسئله علت آورده و جهت آورده و فرموده به انهو یلزم و من ذالک، لازمه این که اجماع بسیط بر احد القولن پیدا بکنیم، لازمه اش بطلان قول الاخر، چون یک طرف بطلانش ثابت شد پس ما اجماع بسیط پیدا می کنیم بر یک طرف. وقد قلنا، و ما هم گفتیم که انهم مخیرون فل بله، به انهو یلزم من ذالک بطلان القول الاخر. وقد قلنا انهم مخیرون فل عمل، در مقام عمل مخیر هستند. پس در مقام عمل که مخیر بودن، حالا در مقام التزام وقتی احد القولین بطلانش ثابت شد، قهرن قول اولی چه می شود؟ می شود مورد اجماع و اتفاق بسیط. ولو کان اجماعهم علی احدهما، اگر اجماع بر احد القولین پیدا بکنن بنابر تخییر واقعی، انتقض ذلک، دیگه این تخییر از بین می رود. انتها حرف مرحوم شیخ طوسی. و ما ذکره من التفریع، این که ایشون بین قول به اباحه که تخییر ظاهری است و بین تخییر واقعی فرق گذارده است و مسئله ای را بر این تفریع فرموده که این دوتا با هم اختلاف دارن، و ما ذکره من التفریع اقوا شاهدن، این که گفت اجماع انتقاض اون قول به تخییر است، این اقوا شاهدن علی ارادت تخییر الواقعی، بر این که مرادش از تخییر تخییر ظاهری و اباحه نیست، بلکه چیه مرادش؟ تخییر واقعی است. و ان کان القول به لا یخلو عن الاشکال، گرچه من شیخ تخییر واقعی را هم خالی از اشکال نمیدانم، برای این که وقتی علمای امت بر یکی از دو مسئله نظر دادن، نظر دادن بر وجوب ولا غیر، یا بر وجوب یا حرمت، یک دسته، یک دسته نظر دادن بر وجوب معین، یک دسته نظر دادن بر حرمت معین، امام هم با یکی از ایناست، یعنی امام یا با وجوب معین هست یا با حرمت معین. خب وقتی ما قائل به تخییر واقعی، یعنی حکم شعرینه، خب این قول ثالث هست یا نیست؟ این قول ثالثه، چون امام یا با حرمتی ها بود یا با وجوبی ها بود، و شما اینجا چی هستید؟ مخیر هستید دیگه. پس و ان کان القول به، گرچه قول به تخییر هم، لا یخلو عن الاشکال، انشالله که تا اینجا روشن. و کیفکان فظاهرو بعد تأمل فی کلماتهم، بعد از آنی که ما در کلمات فقها تأمل می کنیم، چه در مسئله اجماع اونجا که بحث از اجماع می کنیم، این که ارادتهم به طرح قول الامام، این که میگن قول سوم باعث طرح قول امام بشود، مراد جاییست که طرح عملی قول امام بشود، نه به حسب التزام. مراد به طرح قول امام من حیث العمل، و در اینجا آیا طرح قول امام عملا امکان پذیر هست یا نیست؟ نیست، چون ما یا فاعلیم و یا تارک، و فرضم این است چه واجب و چه حرام هر دو توسلی هستند و علی ای حال یکی از اینها انجام می شود. ولکن الانصاف، پس ما تا اینجا ثابت کردیم که ادله اباحه شامل دوران ام بین محظورین هم مع فقد النص می شود، اما انصاف این است که شامل نمی شود. لکن الانصاف ان ادله الاباحه، این که ادله اباحه فی محتمل الحرمه، در جایی که آدم احتمال حرمت می دهد، منصرف است به شبهه تحریمیه. و شبهه تحریمیه کجا بهش میگفتیم؟ شبهه تحریمیه ازادار الام بین الحرمت و غیر الوجوب، و اینجا امر دائن بین چی هست؟ بین حرمت و وجوب. ینصرف و الى محتمل الحرمت و غیر الوجوب. و ادله براءت که مال شبهه وجوبیه هست و ادلت و نفی تکلیف، اما لم یعلم نوع تکلیف، جایی که نوع تکلیف معین نیست، این ادله هم لا یفید الا این که اگر شما واجب واقعی را ترک کردید شما عقاب نمیشید، اما دیگه دوران ام بین محظورین را شامل نمیشود. لا یفید الا عدم المؤاخذه علی ترک والفعل و عدم تعیین الحرمه. بالاخره حرمت بر ما متعینن در شبهه تحریمیه و وجوب متعینن در شبهه وجوبیه بر ما لازم نیست، و عدم تعیین الحرمت اول وجوب. خب بنابراین اگر ادله منصرف باشد به شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه و وجوب معینن و حرمت معینن بر ما رعایتش لازم نباشه، اما حالا اگر دلیلی قائم شد که در دوران ام بین محظورین به طور تخییر می توانید شما یا جانب حرمت را بگیرید یا جانب وجوب را. از اول نمیگیم حرمت ولا غیر، از اول نمیگیم وجوب ولا غیر، بلکه از اول چی میگیم؟ تخییر. اگر همچه دلیلی باشد این دلیل با ادله اباحه منافات دارد یا نداره؟ منافات نداره. ادله اباحه حرمت لاغیر را نفی میکنه و ادله براءت وجوب لاغیر را نفی میکنه. و در دوران ام بین محظورین اگر گفتیم ما مخیریم، منتها این تخییر لازمه که یا جانب حرمت یا جانب وجوب را بگیریم، این دیگه با این ادله منافات دارد یا نداره؟ منافات نداره. لا ینافی و هذا المقدار، این مقدار، همین که حرمت متعینن بر ما لازم نیست و وجوب متعینن بر ما لازم نیست، این مقدار لا ینافی وجوب الاخذ به احدهما، منافات ندارد که اخذ به احدهما مخیرن بر ما چی باشه؟ واجب باشه. نعم بله، همچه وجوبی دلیل میخواد و ما دلیل برش نداریم. نعم هازل وجوبو یحتاجو الى دلیل و هو مفقود. خب حالا که ما دلیلی بر تخییر نداریم، ادله ارشود که اباحه و براءت هم منصرف شدن به شبهه تحریمیه و وجوبیه، پس در دوران ام بین محظورین باید توقف کرد. فلازمو هو توقف و عدم الالتزام، و ما در مقام التزام ملتزم نشویم الا بالحکم الواقعی علی ما هو علی، بگیم واقع هرچه هست ما اون را پذیرفتیم، حالا میخواد وجوب باشه میخواد چی باشه؟ حرمت باشه. چون در مقام عمل که گفتیم ما مخالفتی نمی کنیم، در مقام التزام هم ملتزم میشیم به حکم واقعی علی ما هو علی، هرچه میخواد باشه. عرض میشود که و عدم الالتزام الا بالحکم الواقعی علی ما هو علیه فی الواقع ولا دلیل. حالا اگر کسی بیاد بگه به حسب ظاهر هم باید ما یا ملتزم بشیم به جانب وجوب یا ملتزم بشیم به جانب حرمت، میگن نه، اینم حرف بی دلیله. ولا دلیل علی عدم جواز خلو الواقعت عن حکم ظاهری، لازم نیست آدم در حکم ظاهری حتما یا ملتزم بشود به وجوب یا به حرمت، بگیم حکم ظاهری هم خالی از عصبت که التزام نیست، میگن دلیلی برش نداریم. البته اذا لم یحتج الیه، وقتی حکم ظاهری محتاج الیه نباشه، کما فی ما نحن فی، یعنی وقتی واجب و حرام واجب و حرام چی باشن؟ توسلی. بله اگر تعبدیین باشد باید یا جانب حرمت را بهش ملتزم بشیم یا جانب وجوب را. اذا لم یحتج الیه فی العمل، نظیر و مثل جایی که امر دائر هست بین وجوب و استحباب، اگر امر دائر بین وجوب و استحباب توسلی بود شما بالاخره وقتی آوردید کفایت میکنه، ولو نه ملتزم به وجوبش بشید و نه ملتزم به چی بشید، به استحبابش. وقد مزا شطر من الکلام، اگر بیشتر میخواهید مسئله براتون روشن بشه به باب قطع و مقصد اول مراجعه بفرمایید. وقد مزا شطر من الکلام فی ذلک فی المقصد الاول من الکتاب عند التکلم فی فروع اعتبار القطع، که کجا با قطع تفصیلی میشود مخالفت کرد، کجا نمیشود مخالفت کرد، کجا التزام واجبه، کجا التزام واجب نیست، چه فرق است بین حکم ظاهری و حکم واقعی، اینا دیگه بحثش اونجاها گذشته است دیگه. فراجع ثم علا تقدیر وجوب الاخذ، حالا اگر ما همه اونچه را که گفتیم نادیده گرفتیم و گفتیم در دوران ام بین محظورین احد الطرفین را باید بهش ملتزم بشیم، اما الوجوب و اما الحرمه، ثم علا تقدیر وجوب الاخذ، اگر التزام به احد الطرفین واجب باشه، هل یتعین الاخذ بالحرمه، آیا فقط باید جانب حرمت را بگیریم یا مخیریم بین این که جانب وجوب یا حرمت را؟ وجوب معین دلیل نداره، بعضی گفتن فقط جانب حرمت، بعضی گفتن مخیریم بین جانب حرمت و وجوب ملتزم به یکی بشیم. او یتخیر در التزام بین جانب حرمت و بین جانب وجوب و بین الاخذ بالوجوب. در مسئله دو وجهه، دو احتماله که هر احتمالی هم قائل دارد، ولذا در مسئله دو قوله، بل قولان. یستدل علی الاول، بعضی گفتن جانب حرمت را میگیریم به این 5-6 تا دلیلی که الان خدمتتون عرض میکنیم. اولا احتیاط میگه باید جانب چی را گره؟ جانب حرمت را گره. حیث یدور الامر، چون امر دائر است بین تعیین و تخییر، یعنی یا متعین است بر ما جانب حرمت یا ما مخیریم بین حرمت و وجوب، و در دوران ام بین تعیین و تخییر احتیاط واجبه، یعنی باید جانب چی را بیاریم؟ جانب تعیین را بیاریم، چون اگر خودش متعینن واجب باشد که آمده، اگر لنگه واجب تخییری هم باشد باز هم آمده، اما اگر جانب وجوب را بگیریم احتمال میدیم که وظیفه خودمون را انجام ندادیم. پس در دوران ام بین التعیین و تخییر العقل یحکم بالاحتیاط. حیث یدور الامر بین التخییر و تعیین، چطور امر دائر بین تعیین و تخییر است؟ به ظاهر مادل، از اون طرف ظاهر ادله ازش تعیین استفاده می شود، به ظاهر مادل علا وجوب توقف اند شبه باید چه کار کرد؟ توقف کرد. فإن الظاهر من التوقف، ظاهر این که میگن توقف بکن یعنی این که این شبهه را خلاصه عرض شود که در مقابلش احتیاط کن، رعایت کن، فتوا نده به این که این واجب است یا این حرام است. ظاهر توقف ترک و دخول فی شبهه، این یکی. از اون طرف در جانب حرمت مفسده هست و در جانب وجوب مصلحت هست، دفع المفسده اولاست یا جلب المنفعه؟ دفع المفسده، و به ان دفع المفسده اولا من جلب المنفعه لما عن النهایه. مرحوم علامه در نهایه فرموده من ان الغالب فی الحرمه، در حرام غالبا دفع مفسده ایست که این مفسده ملازمه با فعله، اما و فی الوجوب، در وجوب غالبا مصلحتی است که لازم فعله، و شرع و عقل جانب مصلحت را میگیرن یا جانب مفسده را؟ جانب مفسده را میگیرند دیگه، و اهتمام و شرع و العقلا به دفع المفسده، این اتم است از اهتمام به جلب مصلحت. و یشهد له دلیل مطلب، این روایت مرسله ای که از امیر مؤمنان نقل شده که حضرت فرموده اجتناب و سیئات اولا من اکتساب الحسنات، و باز قوله علیه السلام افضل من اکتساب الحسنات اجتناب و سیئات، ولأن افضاء الحرمت الى مقصودها اتم من افضاء الوجوب. حرام را آدم زود به هدف میرسه، همین که ترک کرد دیگه چیزی برش نیست. غافل باشه، عالم باشه، توجه داشته باشه، توجه نداشته باشه، اما واجب را کی آدم بهش میرسه؟ وقتی با قصد و التفات و اینها عرشبت که فعلی را انجام بدهد. پس بنابراین عرض میشود که افضاء الحرمت الى مقصود الحرمه، این اتم از افضاء وجوب الى مقصود الوجوب. چرا؟ لأن مقصود الحرمه، چون که هدف از حرمت یتعطا به ترک، با ترک مطلقا حاصل می شود، ولو ترک از راه چی باشه؟ غفلت باشه. اون آقا می گفت چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. همین که آدم زور مردم آزاری هم نداشته باشه، بالاخره به کسی آزار رسانده است یا نرسانده؟ نرسانده است دیگه. بنابراین پس آدم در حرام زودتر به مقصود میرسه تا در واجب. سوا اون کان ترک حرام مع قصد ام غفلت. البته همه اینها در صورتی است که حرام توسلی باشد یا تعبدی باشه؟ توسلی باشه، به خلاف فعل الواجب. خب واجب هم اگر توسلی باشد این همون حرامه. انتها حرف این بزرگان. و از اون طرف و بل استقرا، ما با استقرا به دست آورده ایم که در جایی که احتمال وجوب هست و احتمال حرمت هست، شرع مقدس جانب حرمت را غلبه داده است بر جانب وجوب، نه اینکه موارد حرمت بیشتر است از موارد وجوب، بلکه جانب حرمت تغلیب داده شده است بر جانب وجوب. و لذا اشکالی هم که کرده اند وارد نیست. عنایت بفرمایید. و بل استقرا، و این که ما استقرا کردیم بناعن، بنابراین که غالب موارد مشتبه الحرمه چه بوده؟ بر مشتبه الوجوب مقدم بوده. خب اگر استقرام گفتیم این غالب به حسب موارده، اما اگر این کلمه استقرار را برداریم و بگیم به ان الغالب، غالب این که جانب حرمت رعایت بشه، این مراد از غالب افراد نیست. یعنی شرع مقدس جانب حرمت را بر جانب وجوب چی داده؟ تغلیب داده، غلبه داده. پس این استقرا نباشد بهتره که اشکال بعد وارد نشه. و بل استقرا بناءً علا ان الغالب فی موارد اشتباه مصادیق الواجب والحرام تغلیب الشارع، شارع آمده است غلبه داده است جانب حرمت را بر جانب وجوب. و مسلله، برای تغلیب جانب حرمت بر جانب وجوب مثال زده شده است به ایام الاستظهار. اگر زنی عادت حیزش 7 روز بود، حالا روز 8 و 9 و 10 هم خوندید، به این 3 روز میگیم چه ایامی؟ به این 3 روز میگیم ایام استظهار. در ایام استظهار گفتن باید جانب حرمت را بگیره، یعنی نماز نباید بخونه، یعنی تو مسجد نباید برود، یعنی سوره های سجده دار را نباید بخوند. اگر از 3 روز هم گذشت و روز 11 هم خوندید، معلوم میشه تمام این بعد از 7 روز استحاضه بوده. اما اگر سر 10 روز قرض شد، معلوم میشد عادتش از 7 روز تبدیل شده است به چند روز؟ به 10 روز. و اول ایام اگر همیشه این خانم روز 5 ماه عادت می شد، حالا این ماه از اول ماه عادت شده است، به صرف این که خوندید میگن باید جانب حرمت را بر جانب وجوب نماز نخونه، از تروک حائض تروک را باید رعایت بکند تا ببینیم مجموع خونی که میبیند 10 روزه یا بیشتره. اگر 10 روز بود عادت عوض شده، اگر بیشتر بود از 5 حیض حساب میکنه. دقت فرمودید. و مسلله به ایام الاستظهار و همچنین مسلله به تحریم و استعمال الماء المشتبه بالنجس. اگر شما خواستید وضو بگیرید و 2 ظرف داشتید که یکیش پاک بود یکیش نجس بود و نجس و پاک با هم مشتبه شد، میگن وضو گرفتن با آب مشتبه چیه؟ حرامه، باید جانب حرمت رعایت بشود. و یضعف الاخیر، اما این مثال اخیری که آمدن گفتن و بالاستقراء علی ان الغالب، این تضعیف شده. گفتن که ما غلبه به حسب افراد را قبول نداریم، چون اگر استقراء مراد باشد غلبه غلبه افراده. گفتن ما غلبه افراد را قبول نداریم و یضعف الاخیر به من الغلبه، قبول نداریم که غالبا مصادیق حرمت بر مصادیق وجوب بیشتر باشه در مشتبهات. و ما ذکر من الامثله، و اما این مثال هایی که ذکر شد مثل ایام استظهار و امثال اینها، اولا کی گفته از تروک حائض واجبه؟ زن جایز هست نماز نخوانه، اما نه اینکه ترک نماز واجب باشه. و ما ذکر من الامثله مع عدم ثبوت القلبت بها، اولینا غالب افراد نیستن، علاوه بر این مع عدم ثبوت، این خارج عن محل الکلام، این از محل کلام ما خارجه. چرا خارجه؟ فإن ترک العبادت فی ایام الاستظهار، ترک عبادت لیس علی سبیل الوجوب عند المشهور، مشهور نمیگن واجبه، میگن میشود ترک بکنه. این اولا. و ثانیا ولو قیل بالوجوب، اگر کسی قائل به وجوب هم بشود، چون دلیل داریم این خانم تا روز 7 خونش چه خونی بود؟ خون حیض بود. حالا روز 8 خون دیده، احتمال میدهد حیض باشه، احتمال میدهد استحاضه باشه، استصحاب میکند چی را؟ بقاء الحیض را. تا روز 7 نماز برش حرام بود یا جایز بود؟ حرام بود. روز 8 شک داره حرام است یا نه، همون حرمت را استصحاب میکنه. پس به خاطر اینهاست، نه به خاطر تقلیب جانب حرمت بر جانب وجوب. پس ما این حرف را قبول نداریم. فإن ترک عبادت فی ایام الاستظهار اولا لیس علی سبیل الوجوب، ولو قیل بالوجوب فلعله لمراعات اصالت بقاء الحیض و لمراعات اصالت حرمت العباده. و اما در زنی که عادت وقتی دارد و عددی ندارد، اونجا هم از قاعده امکان میتونیم بگیم ترک عبادت برش واجبه. و اما ترک و غیر ذات الوقت، غیر ذات الوقت العباده، این که غیر صاحب وقتیه به صرف این که خون را دید باید عبادت را ترک بکند به مجرد رؤیه، فهو للاطلاقات. روایات گفتن زن اگر خون دید و احتمال داد خون حیض باشه و شرایط همه موجود بود، باید این خون را چه خونی حساب بکنه؟ خون حیض حساب بکنه. پس اولا اطلاقات و علاوه بر این و قاعدت و کل ما امکن، هر خونی که می شود حیض باشد، آدم باید اون خون را چی بگیره؟ حیض. پس از باب غلبه نیست، از باب قاعده امکان و از باب اطلاق ادله است. و الا اگر اطلاق ادله نبود و قاعده امکان نبود، اینجا عکس آخر حیضه. اینجا میگیم تا لحظه قبل این زن پاک بود، حالا که خوندید شک داریم پاک است یا نه، استصحاب میکنیم چی را؟ طهارت قبل الرؤیه را. و الا فاصالت الطهاره و اصالت و عدم الحیض هی المرجع. و اما ترک الاناعین که انشالله فردا در خدمتون هستیم.